در این نشست، مجموعه ای از پژوهشگران ایرانی و اسپانیایی با بررسی وجوه مشترک ادبی و فکری میان سعدی شیرازی و میگل دو سروانتس پرداختند. این همایش در ادامه سلسله برنامه‌های تطبیقی سعدی با شاعران برجسته کشورهای مختلف بود که پیشتر با محوریت پوشکین در مسکو و یونس امره در آنکارا نیز برگزار شده بود. سخنرانان این رویداد به تأثیر سعدی بر زبان و نثر فارسی، نقش او در شکلگیری سبک ادبی شیراز و مقایسه او با سروانتس در زمینه نوآوری زبانی، روایت پردازی و عقل گرایی پرداختند. این برنامه نمونه روشن از تلاش‌های فرهنگی برای گفتگوی ادبی میان ایران و جهان است. گفتگویی که با نام سعدی آغاز می‌شود و با فهم متقابل ادبیات ملت‌ها می‌انجامد. با طور کلی این رویدادها نشان می‌دهند که نام سعدی محدود به مرزهای جغرافیایی ایران نیست، بلکه در گستره فرهنگ جهانی جایگاهی ویژه یافته است. از آسیا تا اروپا و از غرب آسیا تا امریکای لاتین، پژواک نام و اندیشه او شنیده می شود. در دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و محافل فرهنگی جهان هر ساله و در ایام بزرگداشت سعدی نام این شاعر با احترام و علاقه یاد می شود. آثار او نه تنها در برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، بلکه در آیین‌های فرهنگی، نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و نشست‌های ادبی مورد توجه قرار می‌گیرد. نهادهای علمی و مراکز فرهنگی در کشورهای مختلف تلاش می‌کنند تا از رهگذر اندیشه‌های سعدی گفتگویی میان فرهنگی برقرار کنند، گفتگویی که بر پایه خرد، مدارا، اخلاق و انسانگرایی بنا شده است. پژوهشگران بین المللی نیز با ترجمه، تحلیل و بررسی آثار سعدی سهمی مهم در معرفی این شاعر بزرگ به جهان دارند. این رویدادها گواهی هستند بر این حقیقت که ارزش‌های انسانی و جهان شمولی که سعدی در آثارش عرضه کرده همچنان در جهان امروز زنده و الهام بخش است. از زبان تا معنا، از شعر تا خرد.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم. وقتی صبح قیامت که سرز خواب برآرم، وقتی صبح قیامت که سرز خواب برآرم، با گفتگوی تو خیزم، با جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید نهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
سعدی با نگاهی فراتر از مرزهای زمان و مکان مخاطب خود را از هر زبان و فرهنگی می شناسد. آثار او از گلستان تا بوستان سرشار از مضامینی است که امروز نیز میتواند راهنمای زیست اخلاقی، همزیستی مسالمت‌آمیز و احترام متقابل در جهان پرآشوب معاصر باشد. با همین دلیل است که نام او در محافل جهانی نه فقط با عنوان شاعر ایران بلکه با عنوان سخنگوی وجدان انسانی شناخته می شود. رویدادهایی که با محوریت سعدی در نقاط مختلف جهان برگزار می شود تنها آیین‌های بزرگداشت نیستند، بلکه هر کدام فرصتی دوباره‌اند برای بازخوانی معنا، بازشناسی انسان و بازآفرینی پیوندهای فرهنگی میان ملت‌ها در جهانی که نیازمند صلح، درک متقابل و گفتگوی سازنده است. سعدی همچنان می درخشد. سپاسگزاریم که شنونده این قسمت از برنامه استاد سخن بودید. خدا یارتان.
لحظات بسیار خوب و خوشی برای یک شما عزیزان آرزومند هستیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه از تهران تا کابل. تقدیم شما شنوندگان خوب رادیو دری می‌گردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقارون
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشه.
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اونها رو انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
به نام خداوند مهربان، صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به وضعیت راه آهن خواف هرات و اهمیت آن برای ایران، افغانستان و اقتصاد منطقه و مسائل پیرامون آن میپردازیم. شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل، با توجه به این که این هفته در ولایت خراسان رضوی رویداد رسانه‌ای خراسان جان خاف خراسان را داریم و شهر خاف در مجاورت هرات افغانستان قرار دارد و یکی از پروژه‌های مهم اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان پروژه ریلی خاف هرات است، در برنامه این هفته بیشتر به همین موضوع، یعنی راه آهن خاف هرات و اهمیت آن برای این دو شهر و دو کشور همسایه و برادر، جمهوری اسلامی ایران و افغانستان می‌پردازیم. راه آهن خاف هرات به طول حدود 200 کیلومتر و در 4 قطعه است که 77 کیلومتر آن در قالب 2 قطعه در داخل خاک ایران و قطعه 3 و 4 در داخل خاک افغانستان قرار دارند. دو قطعه در داخل خاک ایران ساخته شده و قطعه 3 از نقطه صفر مرزی تا ایستگاه روزنک هرات هم ساخته شده در داخل افغانستان و قطعه 4 آن هم که تا شهر هرات افغانستان ادامه پیدا میکنه در حال ساخت است. بهره برداری از خط ریلی خاف هرات نقش مهمی در افزایش صادرات و واردات و رونق اقتصادی افغانستان و توسعه مبادلات معادلات بین دو کشور دارد و علاوه بر ثبات و امنیت در منطقه در افزایش اشتغال هم نقش بسزایی دارد. شنونده های محترم، فرماندار شهرستان یا ولسوالی خاف ایران در گفتگوی با رادیو در این راه اندازی راه آهن خاف هرات را از اتفاقات خوب در روابط ایران و افغانستان دانست. مهدی آسیایی گفت در حال حاضر انتقال بار تا ایستگاه روزنک و بالعکس انجام میشه و زمینه سازی برای انتقال مسافر از این مسیر هم در حال پیگیری است.
ما الان در صدد هستیم انشاءالله با همکاری استانداری و دستگاه‌های مربوطه بحث مسافربری رو انشاءالله بتونیم تا دهه فجر امسال به بهره برداری برسونیم با حضور وزیر راه کشور در خاف. نگاه ما این هستش که انتقال و ورود برادران افغانی ما از طریق مرز شمتیق و شهرستان خاف میتونه کمک بکنه به توسعه گردشگری در بخش سنگان و خود شهرستان خاف. البته خب راهن به لحاظ امنیت از یک امنیت بالایی برخوردار هست، میتونه کمک بکنه به اقتصاد شهرستان خاف در حوزه گردشگری. اما نکته مهم دیگه‌ای که وجود داره صادراتی هستش که از استان خراسان رضوی به مقصد افغانستان داره انجام میشه. این صادرات عمدتاً در حال حاضر از منطقه دوقارون داره انجام میشه. با ایجاد این منطقه ریلی و تکمیل این قطعات انشالله کمک میکنه به رونق این موضوع از بخش سنگان ما و گمرک شمتیق که چونه برای سرمایه‌گذاران و افرادی که در بحث صادرات دارن فعالیت میکنن در هر دو کشور کمک‌های شایانی رو انشالله داشته باشه.
اظهارات مهدی آسیایی فرماندار خاف را میشنیدید. نماینده خاف و رشدخوار در مجلس شورای اسلامی ایران هم در گفتگو با ما تأکید کرد که ترانزیت ریلی پیوند مردمان ایران و افغانستان را بیشتر خواهد کرد. امیر توکلی رودی گفت با تلاش هایی که در حال انجام است امید می رود در آینده نزدیک شاهد راه اندازی قطار مشهد هرات برای انتقال مسافر با استفاده از مسیر ریلی خاف هرات باشیم.
حتما یکی از مهمترین شاخصه هایی که پیوند بین دو ملت رو عمیق‌تر از گذشته خواهد کرد توسعه ظرفیت های ترانزیت ریلی است. ترانزیت ریلی که می تواند در قالب در واقع ترانزیت مسافری مشهد هرات که امیدوار هستیم که با تلاش هایی که داره انجام می شود هر چه زودتر شاهد ترانسفر و حمل و نقل شهروندان و عزیزان و برادران بزرگ افغان خودم از مسیر مشهد به هرات در واقع در این مسیر باشیم که این خودش می دونه انتقال دانش و مباحث فرهنگی رو پیش از پیش مرسوم بگرداند. اما خب در تقدیر افغانستان محصور در خشکی با ترانزیت ریلی که امروز به نزدیکی‌های هرات در تا به الان اگه بخوام صحبت کنیم به رواز پریان ظرفیت ریلی در آینده خیلی نزدیک در واقع ارتباط برقرار خواهد کرد میتواند مسیر ترانزیت کالا را از مسیرهای کریدورهای بین‌المللی از ترکیه، کشورهای CIS، چین، هند، از مسیر چابهار و در آینده نزدیک و بندر شهید رجایی ترسیم بکند. این بخشی از کار هست. علی‌رغم این ما خیلی علاقه‌مند هستیم اگر به جای اینکه افغانستان رو به عنوان دروازه های ورودی کالا ببینیم به طور صرف دروازه های خروجی هم باشیم و شاهد این باشیم که در آینده خیلی نزدیک محصولات فراوری شده و سنگین معدنی کشور دوست و برادر افغانستان و محصولات اون از طریق ترانزیت ریلی به سمت اروپا و نقاط دیگر جهان گسیل بشود. در نهایت تلاشی داریم که بتونیم منطقه ویژه اقتصادی مشترکی رو بین ایران و افغانستان در شمتیق انشاءالله راه اندازی بکنیم که ظرفیتی است که امیدوار هستیم منطقه ویژه بتونه پیوندهای تجاری و اقتصادی رو هم بین ایران و افغانستان سچت بکنه. راه مسیر ارتباط هر منطقه به دنیای پیرامون است. حالا این راه میتونه ترسیمگر ظرفیت جاده‌ای، ریلی، هاب به روایت دریایی و حتی هوایی باشد. خب حتما این مسیر ترانزیت ریلی میتواند توسعه کریدورهای بین المللی رو با خودش در بر داشته باشد. امروز رسما کریدور بین المللی ترکیه، ایران و افغانستان راه اندازی شده و این میتونه مطالبات منطقه‌ای و اثرات منطقه‌ای، ژئوپلیتیک و استراتژیکی رو برای کشور افغانستان ایجاد بکند و مسیر این ارتباط ترانزیت ریلی است.
از تهران،
تهران تا
کابل.
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شنوندگان محترم، در این برنامه از راه آهن خواف هرات و مسائل پیرامون آن صحبت میکنیم. همانطور که اشاره شد، این مسیر ریلی علاوه بر اتصال ایران و افغانستان، راه را برای تاجران افغانستانی در مسیر رسیدن به بازارهای جهانی هم باز میکنه و فعال شدن این خط باعث شادی و رضایت فعالان بخش خصوصی و مسئولان در افغانستان شده. دعوت میکنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوین که در این زمینه از هرات برای ما ارسال کرده.
پروژه که زمان رویا به نظر میرسید، امروز به واقعیت بدل شده. راه آهن خواف هرات. این خط ریلی نه تنها پلی میان دو کشور، بلکه مسیری برای پیوند اقتصاد منطقه است. مسیری که هرات را به شاهراه بزرگ تجارت جهانی نزدیکتر کرده است. بارگیری واگن‌های حامل سیمان، مواد نفتی، آهن‌آلات و کالاهای صادراتی افغانستان امروز به یکی از روزمرگی‌های این مسیر تبدیل شده. مهندسان پروژه می‌گویند که این خط ریلی ظرفیت حمل 10,000 تن کالا در روز را دارد و بخش بزرگی از بار شرکت‌ها اکنون به جای جاده از ریل عبور می‌کند، کاری که هزینه و زمان انتقال را به شکل چشمگیری کاهش داده است. یکی از مهندسان راه آهن میگوید این خط ریلی فاصله انتقال کالا را نصف کرده و امنیت مسیر را چند برابر افزایش داده است.
جدیداً ما خود ما در بخش صادرات و واردات خط راه آهن استفاده کردیم. سرعت بار نسبت به خط جاده بهتر بود، چون ترافیک کمتری داره و قیمت هزینه‌ای هم کمتر بود نسبت به خط جاده.
حمید الله خادم، آگاه سرمایه‌گذاری و صنعت در هرات، راه آهن خواف هرات را زمینه‌ساز تحول صنعتی در غرب افغانستان می‌داند. او می‌گوید وقتی انتقال مواد خام، مواد نفتی و محصولات صادراتی آسان شود، کارخانه‌ها انگیزه و توان تولید بیشتری پیدا می‌کنند. این راه آهن به معنای باز شدن دروازه سرمایه‌گذاری بزرگ برای هرات است.
زمانی که خط ریلی هرات خواف امتداد پیدا می‌کنه، منظور و یا هدف این نیست تنها که خواف به هرات وصل شود، بلکه ما از مسیر خواف هرات وصل میشیم به آسیای میانه، پاکستان، هندوستان و سایر کشورها، حتی به چین. بنابراین شروعی کار هست، نقطه آغاز کار هست. ایره باید ما به فال نیک بگیریم و ایره استقبال بکنیم.
محمد رفیق شهیر، آگاه امور اقتصادی، بر بود منطقه این پروژه تاکید میکند و میگوید راه آهن خواف هرات تنها مسیر تجارت با ایران نیست، دروازه برای وصل شدن به شبکه ریلی آسیای مرکزی و حتی چین است. این پروژه افغانستان را از یک کشور مسور به نقطه اتصال تبدیل میکند.
از این نزدیک مثلا انتقال اموال ساده و ارزان میسازه و همچنان زمینه کار برای یک تعداد افراد زیاد در این عرصه مساعد میسازه که اینا همگی بستر مساعدی برای ایجاد شغل و بهتر شدن اقتصاد کشور.
در سالهای گذشته واردات مواد نفتی در فصل زمستان با چالش‌های جدی روبرو میشد، اما اکنون رئیس اداره نفت و گاز هرات میگوید ورود محموله های نفتی از مسیر راه آهن سرعت و ثبات تامین سوخت را بالا برده است. قیمت ها کنترل شده و در زمستان شاهد کمبودی های شدید نیستیم. سعید صدیقی، معاون اتاق تجارت هرات، معتقد است که راه آهن خواف هرات تجارت هرات را سر و سامان داده است. او میگوید تاجران اکنون می توانند با هزینه کمتر، سرعت بیشتر و امنیت بهتر کالاهای خود را صادر و وارد کنند. این موضوع باعث افزایش صادرات صنایع محلی و رشد رقابت‌پذیری محصولات افغانستان شده است.
ما مشکلات زیادی در گمرکات افغانستان، در گمرک اسلام قلعه از منطقه ویژه جمهوری اسلامی ایران داشتیم که اموال تجارتی به شکل داخل منطقه ویژه تخلیه و بارگیری و توسط ترانسپورت زمینی داخل افغانستان انتقال میشد، که خط آهن، ایجاد خط آهن روزنک میتونه بدیل خوبی در قسمت ترانسپورت زمینی باشه و همچنان به خاطر انتقال مسافرین سهولت بزرگی در قسمت تجارت افغانستان، همچنان صادرات افغانستان ایجاد خواهد کرد.
ناصر امین رئیس اتاق صنایع هرات میگوید با وجود راه آهن هزینه مواد اولیه کمتر شده و بسیار از فابریکایی که در آستانه توقف بودند دوباره فعال شدند. این پروژه نفس تازه به صنعت هرات داده است.
تقریبا 60 هزار تن بار انتقال میشه بو. ما امیدواریم که به فاز دوم ازی که به شرک صنعتی نزدیک کارخانه دارای ما امکان ازی باشه که ما همه جنس خور انتقال بدیم و بسیار به صرفه به مردم ما، به صنعتکار ما. وقتی که جنس به صنعتکار ارزان تمام بشه، به معنی که سر مردم هم ارزان تمام بشه.
در همین حال مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات تصریح کرد با همکاری جمهوری اسلامی ایران و حمایت حکومت مرکزی فازهای بعدی این پروژه نیز عملی خواهد شد تا هرات به خط بزرگ ریلی منطقه وصل شود.
بهره برداری در منطقه روزنک به سطح 60 هزار تن رسیده که واقعا یک عدد بسیار بزرگ است. ما امیدواریم که با همکاری دو جانبه افغانستان و ایران این سطح را به سطح 100 هزار تن برسانیم و در بخش صادرات هم دستاوردهایی داشته باشیم.
راهن خافرات فقط یک پروژه حمل و نقل نیست، نقطه آغاز یک افغانستان نوین است، از کاهش هزینه ها گرفته تا تقویت صادرات، از توسعه صنایع گرفته تا جذب سرمایه گذاری های خارجی. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
گزارش همکارم محمدی را میشنیدید از هرات. یحیی فولادی، کارشناس افغانستانی، هم در گفتگویی که با ما داشت تأکید کرد مردم خاف و مردم هرات رابطه و دوستی دیرینه با هم دارند و پروژه راه آهن خاف هرات پیوندهای دوستی و روابط اقتصادی آنان را مستحکمتر کرده.
هرات و خاف نامهایشان وقتی کنار همدیگه گذاشته میشه، ناخودآگاه ذهن و فکر انسان امروزی در هرات و خاف به سمت پروژه ریلی هرات خاف میره که در 1.5 تا 2 دهه گذشته خیلی سر زبان ها افتاده، به خصوص در این هفته ها و ماه های اخیر که این پروژه و این خط مسیر ریلی دیگه به نهایت استفاده خود رسیده و یعنی میگم مردم بیشتر از این طریق هرات و خاف کنار هم دیگه میشناسند. ما در روابط دوستانه میان این دو شهر تاریخی که حتی سابقه پیشا اسلام داره و قبل از اسلام هم هر دو شهر با فاصله نزدیک هم که البته با هم دیگر دارند، روابط بسیار محکمی داشتند، روابط بسیار دوستانه داشتند. مثلا خود خاف مسیر تجاری و مسیر انتقال کالا در طول تاریخ بوده. خاف از شهرهای مختلف، حتی از کشورهای منطقه، از عراق و حتی راه‌های دریایی که از مسیر خلیج فارس می اومده، برای اینکه به سمت آسیای میانه، به سمت حتی چین این کالاها انتقال پیدا کنه و راه تجاری تداوم داشته باشه، از خاف کشیده می شده همونتا باز می آمده به هرات و از هرات هم در نهایت به مقاصد اصلی که حالا داشتن می رفتند و انتقال پیدا می کرده. با بهره برداری از پروژه ریلی و خط آهن هرات خاف، باز دوباره این دو شهر گره خوردن، دوستیشان، روابطشان با یکدیگر بیشتر شد و دوباره پیوندها عمق بیشتری پیدا کرد.
شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل، صحبت‌های یحیی فولادی، کارشناس افغانستانی را هم شنیدید. ثابت هروی، کارشناس اقتصادی افغانستانی، هم در گفتگو با ما راه آهن خاف هرات را یک پروژه تحول آفرین دانست و گفت این مسیر تجارت بین ایران و افغانستان تسهیل کرده.
از مدت به این سو واردات اشیاء تجارتی از مسیر خط آهن هراتخاف صورت میگیرد و این واردات از این طریق سهولت های برای تجارت بین دو کشور، یعنی کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نموده است. همین تسهیلات است که سبب افزایش چند برابری در حمل و نقل تجارتی گردیده و هم کالاهای تجارتی زودتر به مقصد میرسد و هم هزینه کمتر جهت انتقال دارد. حمل و نقل از طریق جاده ها سبب ازدحام ترافیکی می گردد هم در افغانستان و هم در کشور همسایه ایران. انتقال کالاهای تجارتی از طریق خط آهن هرات خاف سبب کاهش این ازدحامات موترهای کلان از مسیرهای مرزی دو کشور می شود و نیز اشتغال زایی خوب و مشخص در این ایستگاه ها برای افراد کارگر خواهد شد و همچنین انتقال بهتر و با اطمینان‌تر برای کالا نسبت به حمل و نقل جاده‌ای است. جهت تخلیه مواد تجارتی لازم است که ایستگاه‌های زیادتر در مسیر خط آهن هرات‌خاف ایجاد گردد تا سهولت‌های بیشتر در تخلیه و بارگیری کالاهای تجارتی صورت گیرد. اگرچه چندین ایستگاه تخلیه و بارگیری کالاهای تجارتی در حال ساخت و ساز است، از جمله ایستگاه ده سرخک که کارش در حد 80% پیش رفته است و این ایستگاه بعد از ایستگاه روزنق قرار دارد که با تکمیل ایستگاه جدید سهولت‌های بیشتر ایجاد خواهد شد. با ایجاد ساحات تخلیه و بارگیری بیشتر سبب رشد واردات و صادرات در این مسیر تجارتی خواهد شد.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد هم آدرس صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است. از توجهتان به این برنامه تشکر می‌کنیم و شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
از همراهی شما از آن تا بدین لحظه جهانی سپاس. پادکست غبار آماده پخش است، تقدیم شما عزیزان می شود.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم، ارتش گرسنگان، بخش دوم، تاریخ و خاطراتی از باورها، پادگانها، انقلابها و مردم. غیر از سازمان فدائیان، جنبش‌های مردمی دیگری در هند نیز شکل گرفته بود. در اولین روزهای سال 1857 میلادی خبرهای از شهرهای شمالی هند به انگلیسی‌ها می‌رسید که اونا را نگران کرده بود. مردم نانهای کوچکی به نام چایتی میپختند که علامت ویژه‌ای روی اونا بود. این نانها به طور رایگان بین مردم پخش میشد. از گذشته های دور مردم شمال هند هر وقت میخواستند خبر واقعی بزرگی را به یکدیگر برسانند و برای این حادثه آماده شوند، نان چایتی میپختند و پخش میکردند. انگلیسی ها نمی دانستن علتی کار چی است و از طرفی نمی تانستن از مردم بخواین به یک دیگر نان نتن. با ای که می دانستن اونا به ای ترتیب پیامی را هم به یک دیگر منتقل می کنن. یکی از رئیسان کمپانی هند شرقی در نامه نوشت واقعی عجیب و اسرارآمیزی در حال رخ دادن است که علتش ناشناخته است. گروه هایی از مردم نانهای کوچکی میپزند و از محلهی به محله دیگر میبرند. معنی ای کار چی است؟ هنوز روشن نشده. با آغاز سال 1857 میلادی حکومت کمپانی انگلیس در هند 100 ساله شده بود. در این سالها به تدریج باوری در بین مردم به وجود آمده بود که حکومت انگلیس در هند بیشتر از 100 سال دوام نخواهد آورد. نان چایتی خبر همین واقعه بزرگ دست به دست مردم میرساند. در یکی از پادگان‌ها گل نیلوفر درشتی بین سربازها دست به دست می‌شد. هر سربازی که ساقه نیلوفر در دستش می‌گرفت، لحظه‌ای به او خیره می‌شد و او را به دست نفر بعدی می‌داد. انگلیسی‌ها زمانی معنای این کار فهمیدند که دیگه دیر شده بود. مدتی بود که تفنگ‌های جدیدی به پادگان‌ها وارد شده بود. مرمی این تفنگ‌ها برای که به خوبی وارد لوله تفنگ شود چرب شده بودند. با سربازا خبر رسیده بود روغنی که به مرمی‌ها زده شده از چربی گاو و خوک تهیه شده. هندوها گاو را مقدس و کشتنش گناه می‌دانند. مسلمان‌ها هم معتقدند که خوک و چربیش نجس است. در 26 فوریه سال 1857 میلادی 85 نفر از سربازان هندی با کاربرد مرمی ها اعتراض کردند و گفتند حاضر نیستند از اونها استفاده بکنند و زمانی دست از مخالفت برخواد داشتند که مطمئن شوند در پادگان های دیگه هم از این مرمی ها استفاده نمیشه. فرمانده انگلیسی پادگان به سرعت دادگاه نظامی تشکیل داد و هر کدام از این سربازها را به 10 سال زندان محکوم کرد. روز بعد بقیه سربازان هندی به سوی زندان پادگان برها هفتادن و هموطنهای خود از زندان آزاد کردند. سربازان سپس به طرف خوابگاه افسران انگلیسی رفتن، همه اونا را به گلوله بستن، بعد پادگان را به آتش کشیدن و به طرف دهلی پایتخت هند برا هفتادن. دهلی تنها 65 کیلومتر با اونا فاصله داشت. در همین زمان پادگان شهر بهرامبر نیز به دست سربازان شورشی افتاد و اونا نیز به طرف دهلی حرکت کردند. هنگامی که سربازان انقلابی به دهلی رسیدند، ارتشیان هندی هم که در این شهر زیر فرمان انگلیسی ها بودند به اونا پیوستند و شهر به سرعت به دست هندی ها افتاد. بزرگترین انبار سلاح هند در دهلی قرار داشت. افسران انگلیسی پیش از فرار این انبار منفجر کردند تا سلاح‌ها به دست انقلابی‌ها نیفته. سربازان هندی به سوی کاخ امپراتور برا هفتادند. بهادر شاه دوم، آخرین پادشاه گورکانی، در حالی که بیش از 70 سال از عمرش می‌گذشت، هنوز هم به عنوان امپراتور هند در این کاخ حضور داشت. او سالها بود که حکومتی تشریفاتی داشت، در قصر و به نام پادشاه زندگی میکرد، اما هیچ قدرتی نداشت و حکومت در اختیار کمپانی هند شرقی بود. امپراتوری گورکانی از نخستین سالهای قرن 16 میلادی بر بسیاری از سرزمین های شمال و مرکز هند حکومت میکرد. انگلیسی ها که در طول 200 سال به تدریج وارد هند شده بودند، قدرت پادشاهان گورکانی را روز به روز کمتر و محدودتر کردند، تا اینکه آخرین افرادی سلسله تنها نامی از پادشاهی برشان مانده بود. رئیسان کمپانی بهادرشاه دوم را هم مانند پدرانش به عنوان امپراتور در قصر نگه داشته بودند تا به حضورشان در هند شکلی قانونی بدهند. اونا هنوز هم مدعی بودند که در حال تجارت هستند و حاکم کشور بهادرشاه هست. بهادرشاه رهبری سربازان انقلابی را بر عهده گرفت و از اونا خواست شهرهای دیگر هم آزاد بکنند. مدتی بعد شهرهای آگرا و کانپور هم به دست هندی ها افتاد. شهر لکنهو هم در ژوئیه 1857 میلادی به دست ارتش انقلابی افتاد. فرماندار انگلیسی کل هندوستان در این شهر به دست سربازان هندی افتاد و اعدام شد. این انقلاب به ایالت‌های شرقی هند همچون بنگال هم کشیده شد. تمام هندی‌ها مسلمان و هندو در این قیام شرکت داشتند. اکنون تنها سربازان نبودند که با انگلیسی ها می جنگیدند، همه مردم سر به شورش برداشته بودند. در شهر گوالیور که یکی از شهرهای مهم در مرکز هند است، دختری 20 ساله مردم تشویق کرد تا جنگ علیه انگلیسی ها آغاز بکنند. او رهبری انقلابی های شهرها را بر عهده گرفت و بعد از نبردی سخت قلعه مستحکم شهر را از چنگ انگلیسی ها بیرون کشید. ژنرالی که در این جنگ فرمانده انگلیسی ها بود از شهر گریخت تا در زمانی مناسب برگرده و شکستی را که از یک دختر جوان هندی خورده بود جبران بکنه. یکی از جنرال‌های انگلیسی در دفتر خاطراتش نوشت: پیرمردی هندی در آشپزخانه‌ام خدمت می‌کند. امروز جلوه چشم‌های من ظرف‌های چینی و بلوره به زمین می‌کوبید و خرد می‌کرد. پرسیدم چه کار می‌کنی؟ جواب داد: تا امروز شما فرمان می‌دادید و حالا نوبت ماست. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان تحفه عاشقانه، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
ما و همسرم جیمی که از سرعت کم و گرفتاری‌های رانندگی با بزرگراه مانده شده بودیم، تصمیم گرفتیم که راه خود از یک سرک خلوت‌تر ولی دورتر ادامه بدیم. ما قرار بود که تعطیلات آخر هفته خود بریم در کنار ساحل. پشت چراغ اشاره ایستاد شده بودیم.
خدای من جورجیا، چانس میبینی؟ ما از ترافیک و رابندان گریختیم و رای ما رو دور کردیم، ولی باز
جیمی، اون جلسه ای کو؟ اون ساختمان قهوه‌ای رنگ میگم.
آه، او رو میگی؟ خانه سالمندان است.
خانه سالمندان؟
آه، دقیقا نمیفهم که چند نفر، ولی یک تعداد زن موسین اونجا نگهداری میشن.
سیکو جیمی، او خانومی که پیش روی خانه سالمندان استاد شده سونو ما اشاره میکنم.
راست میگی، چراغ اشاره سر شد، باید حرکت کنیم.
میشه که او طرف که رسیدیم یک گوشه استاد شوی، حتما کدام کاری داره همراه ما که به ما اشاره میکنه.
بسیار خوب، امی کار میکنم.
با پیشنهاد و اصرار ما، همسرم جیمی مترگ گوشه سرک استاد کرد و ما به طرف خانه سالمندان حرکت کردیم. یک پیرزن روی چوکی منتظر بود. او بود که به طرف ما اشاره کرده بود و با اشاره از ما خواسته بود که طرفش بریم. روز بخیر خانم.
بیورلی هستم دخترم.
روز بخیر خانم بیورلی.
زنده باشی.
جیمی همسرم است.
خیلی خوش آمدین هر دویتان. حال چرا استاد هستین؟ روی همی چوکی بشینین دیگر.
تشکر.
میفهمین خودتان خیلی من خوش ساختین. باور کو که روزانه موترهای زیاد از این همی سرکتیر میشن، ولی هیچ کدامشان استاد نمیشن. من در دلم خدا خدا میکردم که شما استاد شوین که شده.
راستش خانم بیورلی، موتروانی ما را مانده کرده بود. به پیشنهاد همسرم جورجیا گفتیم که توقف کنیم، یه قسمی هم با شما آشنا میشیم هم ماندگی ما را میگیریم.
ما بر تعطیلات آخر هفته میریم کنار ساحل.
اوه چقدر عالی. خدای من خوش تیر شما بردیتان.
تشکر خانم بیورلی عزیز.
خب جورجیای عزیز، باشنده کدام شهر هستین شما؟
ما باشنده بالتیمور هستیم.
اوه خدا بیا مرزه خوار من، او هم باشنده بالتیمور بود.
راستی خانم بیورلی، خودتون چند وقت است که اینجا هستین؟
خب چند سال میشه. میفهمین یک چند سال است که من کسی را ندارم.
از شنیدنش متاسف شد.
خودتان جگرخون نکنین، زندگی است دیگه، سختی و آسانی را داره، دیر میشه.
اگه اجازتان باشه من می اطراف قدم میزنم، فکر میکنم که خودتان و جورجیا گپ بر گفتن زیاد داشته باشین.
تشکر از خود جیمی عزیز، تو چقدر درکت بالاست.
پس من رفتم یک طرف قدم بزنم.
خانم بیورلی لاغر و بلند قامت بود. من محو زیبایی او شده بودم. جدا از چین و چروکای چهرهش، او رنگ روشن داشت. موهای نقره‌ای رنگش با دقت در پشت سرش گره خورده بود. یک سنگ قیمتی برجسته کاری شده با حاشیه الماس روی نوار یخن پیراهن کتانی گلدارش خودنمایی می کرد.
می بخشین دیگه، آدم که پیر شوه یک زرگه کموت پرگپم میشه. سرت به درد آوردم دختره.
نه خانم بیولی، شما واقعا شیرین گپ میزن.
خانم وقت دوایتان رسیدم.
میشه که یک چند دقیقه همراه جورجیای عزیز گپ بزنم؟
متاسفانه نه، ضمن این که دکتر برنارد همیل منتظر شما هست.
آه خدای من، مثل که چاره دیگه نیست.
خانم بیولی، جیمی شبر می طرف می آید. من مجبور هستم که از خودتان خداحافظی کنم.
جورجیای عزیزم، فکر میکنم که ما و خودت باید کم کم حرکت کنیم.
بله حق با توست.
چقدر که می خواهین برین از اینجا.
ما و جیمی برتان میتونیم قول بتیم که در برگشتن به دیدارتان بیاییم.
خدای من، ایخو خیلی عالی میشه. خیمه منتظرتان میمانم همینجا.
روزتان بخیر خانم بیولی.
خدا نگهدارت عزیزم.
خدا نگهدار خانم بیولی.
خدا نگهدار جیمی.
معلوم بود که خانم بیولی از دیدن ما خیلی خوشحال شده بود. ما براه خودمان ادامه دادیم. جیمی هم از آشنایی با خانم بیولی راضی بود. به نظرش او خانم با محبت و مهربان بود. یک هفته بعد ما از ساحل به طرف بالتیمور حرکت کردیم. میگم تا خانه سالمندان چقدر آمانده؟
زیاد نمانده، ولی واقعا ضرورت داره که بازم اونجا بریم؟
خدای من جیمی، من مطمئن هستم که خانم بیولی منتظر ماست. ما با او قول دادیم، یادت رفته؟
بله، به احتمال زیاد منتظر ماست.
اینقدر جگرخون هستم که حد نداره. فکرشو بکو که زنی با او مهربانی هیچ کسی رو نداره.
نمیشه که هیچ کسی رو نداشته باشه. بالاخره یک قوم خیش دور خداره.
یادت رفته مگه؟ میگفت که صاحب اولاد نشده. البته اونای دیگه اولاد و نواسه و بچه و عروس داشتن، ولی خب اونام تنها بودن.
غم‌انگیز است که تا توان داره برای اولاد خود زحمت بکشی، بعد از پیری ایتو تنهایت بانن.
من ساختمان سالمندانو میبینم جیمی.
درست است، بس زودی میرسیم. حتما خانم بیولی از دیدن ما و خودت خیلی خوش میشه.
مام از دیدنش خوش میشه.
من باب هستم، مسئول خانه سالمندان. شما باید جورجیا و جیمی باشن، درست؟
درست است آقای باب.
ما به دیدن خانم بیولی آمدیم. ایشان کجاستن؟
خانم بیولی افسردگی داشتن، اما بعد از دیدن و ملاقات با شما دو نفر واقعا روحیش تغییر کرده بود. احتمالا شما خبر نداشتن که خانم بیولی تکلیف قلبی داشتن.
اوه خدای من، نه ما خبر نداشتیم.
حالشان چطور است؟ خوب است؟
اجازه بتون من امانتی تان برتان تحویل بتون.
امانتی؟
بله امانتی. این نامه و این جعبرم خانم بیولی برتان مانده.
خوب باز کنه بان
بچه شمه خطشو باز کنه
بان چی نوشته؟ عزیزانیم جورجیا و جیمی، بعد از مرگ همسرم
هنری چند روز گذشته شادترین روزای زندگی ما بود. یک بار دیگه احساس کردم که در جمع خانواده ایم استم. شب گذشته به نظر می رسید که دکتر قلبم به خاطر تکلیف قلبیم تشویش ما داره. بارم زراز کده نرس گپ می زد. اما من همیاله که اینا مره نشته می کنم حال و حس خوبی دارم. جورجیای عزیز، به همراه این نامه هدیه برای تو دارم عزیزم. گل سینه نقش برجسته که همسرم هنری وقت ازدواج به مداد متعلق به مادر هنری بود. از داشتنش لذت ببر عزیزم. امیدوارستم که روز به دختران و فرزندان تعلق بگیرن. عشق ابدی همراهی گل سینه است. دوستدار تو، بورلی.
مارگریت بورلی سه روز بعد از ملاقات ما در خواب و با آرامش از دنیا رفته بود، در حالی که گل سینه را در دستم نگه داشته بودم و قطره‌های اشک روی صورتم جاری بود. با آرامی گل سینه را چرخاندم و نوشته ای را که روی لبه نقره‌ای او حک شده بود خواندم. عشق همیشگی است.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
مولانا رو در حضور خداوند میبینید که داره از این ور با اون صحبت میکنه، از ور با ما داره صحبت میکنه. ای مبدل کرده خاکی را به زر، خاک دیگر را نموده بلبشر. کار تو تبدیل اعیان و عطا، کار ما سهو است و نسیان و خطا. سهو و نسیان را مبدل کن به علم، من همه خلمم. خلم یعنی خشم. مرا ده صبر و حلم، ای که خاک شوره را تو نان کنی. هر کدوم از دادم روش فکر بکنه که این خاک نون شده، یه رفت فکر بکنه که این از کجا در اومده نون شده. واسطه هایی بوده البته، ولی اون واسطه ها رو بذارین کنار. یه مورچه به یه مورچه دید، گفتش که یه مدادی دیدم که نقش ها میکشید خیلی قشنگ اینا. گفت من اون مال مداد نیست، اون مال انگشتان اون نقاشه. مداد که کاری برش نیست. یه مورچه بود از اون باهوشتر بود، گفت من مال انگشتان نیست، این از بازو در نتیجه میگیره، قدرت میگیره که این دستور میده که این حرکت بکنه. یکی از اون باهوشتر بود، گفت این مال بازو نیست، مال دل، مال بخش، مال سره. در سرش این نقشه ها و دیزاین هایی داره که اون دیزاین ها رو یاد گرفته و داره الان اونا رو کاغذ پیاده میکنه. یکی دیگه از اون باهوشتر بود، مورچه درجات دید، گفتش که نه این از قلب میره به سر، برای اینکه آدم تو دلش یه عشق هست، بعد فکر میکنه من چیکار بکنم، میره به سر مراجعه میکنه. آدم اگه عشق داشته باشه بعد میره مراجعه میکنه به سر که تو چی فکر کنی، من میخوام به این معشوق برسم، اینا من این دوستش دارم، اینا بعد میگه خب این نقشه ها رو باید بچینی، این کارا رو باید بکنی، این پولا رو باید جمع کنی، این خواستگاری ها رو باید بکنی، نقشش اون میرزه، بعد پا و اینا هم اجرا میکنن، دست و پا اجرا میکنن اینا رو. گفتش که این کار کار قلبه، کار دله و دله که داره این نقشه ها رو میکشه. یه دونه دیگه از همه اینا باهوشتر بود، گفتش که کار دل نیست، کار دلداره، اگه یه دلداری نباشه این دل حرکت نمیکنه، دل به دام زلفی باید گرفتار بشه، بنابراین کارا رو همه رو دلدار میکنه. شما درسته که این وسط علما میگن دانشمندان یک وسایتی هست، باشه اونا، ولی آخر آخرش خط آخرش میشه به خدا. مسیحا وقتی سر سفره میشینن میگن که یه دعاهایی میخونن که اون دعاها رو میگن گریس. مثلا دعای سفره یکیش اینه که در پشت نان آرد است، در پشت آرد آسیاب است، و در پشت آسیاب آب است، و در پشت آب پروردگار ماست. این میخونن بعد قضا رو شروع میکنن، یعنی برو تا برس بالاخره به پروردگار، بدون که اینه که این کارا رو میکنه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی امرانم آرزوست، مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، حق نگهدار.
شنوید.